أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم به نستعين إنه خير الناصر ومعين الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى الطاهرين بلعنا على عدوهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بحث در این بود که وطیه به شبهه در جایی که حالا قدر مسلمش نکاه فاسدی بوده و این نکاهش نکاه موقت بوده به چه شکل هست. مرحوم سید به عنوان احتمال ممکنن یا قال عدش رو عده ازدواج موقت گرفتن. مرحوم میرزای قومی هم همین مطلب رو داشتن، البته در یک دایره گسترده تری. البته یک اشکالی هم در آخر مطرح کردن که حالا اون رو بعداً در مورد صحبت میکنم. این بحث ابتدا متوقف بر یک بحث عام‌تری هست، اون اینه که آیا روایاتی که در مورد عده وطیه به شبهه وارد شده، این روایات شامل ازدواج موقت هم میشه یا شامل ازدواج موقت نمیشه؟ به تناسب یک بحث عام‌تری رو اینجا باید مطرح بشه، اون اینه که آیا ازدواج الفاظ مثل تزوجه نکهه یا تزوجه ینکه و زوج متزوجه، این تعبیرات منکوهه، آیا نسبت به متعه و متمتع به ها اطلاق داره یا اینها انصراف داره به ازدواج دائم؟ کدوم یکی از اینها هست؟ آجا تو بحثی که در نکاح در این مورد دنبال کردن در درس قائل شدن به این که این واژه ها اجمال داره، ولی در خارج بحث یک روایتی رو خدمت ایشون من عرض کردم. آجا این روایت رو دلالتش رو بر این که واژه های مثل نکاح اطلاق داره رو پذیرفتند. اون روایت بزنطی هست که در روایت حاجاها به این روایت تمسک فرمودند، روایت صحیحی بزنطی که در اون وارد شده. انا احمد ابن محمد ابن ابی نعس قال سألت الرضا علیه السلام ایتمتع بالعمه به اذن اهلها، قال نعم ان الله تعالی یقول فنکهوهن بعد به اذن اهلهن. بعد دارن استدلال به آیه فوق برای حکومت نشان از ظهور فنکهوهن در معنای عام دارد و این امر اجمال این گونه آیات یا انصراف نکاح را به نکاح دائم رد می کند. خب حالا اینجا یک بحثی باید مطرح بشه که اون بحث های قبلی که حاج آقا در مورد تو درس فرمودن و اون با این فرمایه چجوری جمع کنیم. از یه طرف روایت های زیادی هست ازش استفاده میشه که نکاح گاه در خصوص نکاح دائم به کار میره، نکاح شواهدی رو که حاج آقا در درس مطرح فرمودند رو اینها رو چگونه مطرح میکنه. حالا غیر از مواردی که درس حاج آقا مطرح کردن که ملاحظه میفرمایید، این بحثی که گفتم نکاح جلد 11 صفحه 40028 این جامع الفقه به این شکل آمده، جلد 11 درس شماره 434 درس مدرس میخوام درس شماره 433 بله درس شماره 433 هست که آجا ما این بحث رو دنبال کردم. حالا غیر از مواردی که حاج آقا بحث کرد از اشاره کردن، یه سری روایات دیگه ای رو هم من عرض بکنم که میتونیم از این روایات هم استفاده، حالا یا این سرا با عنوان معید دلیل بر شکلی که باشه بگیم. یکی روایات نمونه عرض کنم، من با وسائل آدرس میدم، وسائل جلد 20 صفحه 300 روایت 25672 در موثقه سماعه قال سعد تو ان رجل تزوج جاریتن او تمتع بها. این یک تعبیر، این یه روایت. روایت دیگه روایت محمد ابن عبدالله ابن جعفر الهمیری انه کتب الى صاحب الزمان یسأله عن الرجل ممن یقول بالحق و یرى المتعة و یقول بالرجعة الا ان له اهلا موافقة له في جميع اموره و قد آحدها الا يتزوج عليها ولا يتمتع ولا يتسرى. تسری و تمتع در مقابل تزوج قرار گرفته شده. این هم روایت دیگه. روایت دیگه صحیحه موثقه سمائی دیگه غیر از اون موثقه قبلی هست که اون روایت قبلی جلد 23/17 رقم 26405 هست. روایت بعدی 21 صفحه 63 رقم 26540 روایت سماعه قال سعد وان رجل انتظر به اجاریت او تمتع بها ثم جعلت من صداقها فی حل جلد 21 صفحه 63 26540. یه روایت دیگه تو وسائل هست که اینو تو کیپتید حاجه ها مثل که هست، فکما لا یثور رجل یتزوج الامه و یفتتو ان یتزوج بالحره و کذالک لا یثور رجل یتمتع بالامه و یفتتو ان یتزوج بالحره. وسائل جلد 23 صفحه 80 رقم صفحه 79 رقم 26579. این یک سری روایاتی که من از وسائل آوردم. بعضی روایات دیگه رو من جامع احادیث که مطالعه می‌کردم، اینا رو نشد من تو جامع احادیث پیدا کنم، میتونید مراجعه کنید جامع احادیث پیدا می‌کنم. یه سری روایت‌هایی در جامع احادیث بود. جامع الاحادیث جلد 25 حدیث 36922 حدیث 36922 اینو ملاحظه بفرمایید. از روایت های خود همین بحث ادعای ما هم هست. ان جمیل ابن صالح بعد از فوت ابی عبدالله علیه السلام فی اختین اغدیتا الى اخوین فی لیلت فوت خلط امرت و هادا الى هادا بود خلط امرت و هادا الى هادا قال لکل واحدت من هما از صداق بالغشیان و این کان ولی هما تعمد ذالک اغرم از صداق ولا یغرم واحد من هما این برته حتی ترقیق الاده فیده انقدرت الاده فالت کل واحد من هما الى زوجه الاول به نکاه الاول قیل له فإن ماتت قبل انقضاء العده فقال یرجع زوجان به نصف صداق علا ورسته هما و یرسان. بعد داره و یرسان همار رجلان، یرسان در حالی که ارث مال زوج دائمه. این قیل فین مات الرجلان و هما فی العده قال ترسان هما و لهما نصف المهر المسمى. زنها رو هم هر دو رو در حالی که هیچ صحبت از ازدواج نشده قائل به این شده که ارث داره، در حالی که بنابر روایات معتبر در قطعا بدون شرط ارث لااقل ارث ثابت نیست، حالا یا حتی با شرط ارث هم ثابت نیست، ولی شاید مجموع روایات اینجور استفاده میشه که بدون شرط ارث اینجا هیچ فرض نکرده که شرط ارث شده، این انصراف داره به ازدواج دائم. 37898 روایت 36722 میگه لا یجوز نکاح الامه علی الحره و یجوز نکاح الحره علی الامه فاذا تزوجها فالقسم للحره یومان وللامت یومون. بحث قسم رو مطرح کرده، قسم در مورد متعه نیست، قسم این روایت چند تا روایت دیگه هم اینجا هست. عن ابی بثیر اذا اجتمعت عندك حرتون و امتون فللحره یومان وللامه یومون یومون. اینجوری این 36724 نوادر احمد بن محمد که کتاب حسین بن سعید هم هست، 36729 جامع احمدی فف لا ینکه الرجل الامته علی الحره و ان شاء نکه الحره علی الامه ثم یقسم للحره مثل ما یقسم للامه. و این هم این تعبیر. در حالی که خب حالا قسم در مورد عمه این که نباشه، من جمله حالا من بعضی روایات تو شروط نکاح متعه تو که بحث شروط نکاح تو بعضی روایات ها اشاره شده که یکی از شرایط نکاح این هست که قسم نداره و فکر کنم هم مسلم باشه که حق قسم برای متعه ثابت نیست. رقم 39000 رو جل 26-39-28 اشاره به همین مطلب میکنه که تو شروط مدعه شروط مدعه در واقع احکام مدعه رو میگه برای شخص بیان کنه که تا شخص چی باشه. ببینید این بحثای قسمی که وجود داره خود همین روایت هم پیداست. ان الرجل يكون عنده امراتان احداهما احب الیه من الاخرى الهو ان يفضل احداهما للاخرى نعم يفضل بعضهن على بعض ما لم يكن اربعا. سوال امراتانه، میگه وقتی چهار تا شد دیگه این یفضل یعنی در قسمه، تو روایت های دیگه هم توضیح داده شده. ان الرجل تكون له امراتان واحد بهما احب الیه من الاخرى الهو ان يفضل بشه قال نعم له ان ياتي ثلاث ليال والاخرى ليله لان له ان يتزوج اربع نسوة فليلتها فليلتيح یجعله هما حیث و شاه و اینجور فلیلتی این یتزوج تکون له الامر مرعتان مرعتان و انصراف به مرعی دائمه داره و امثال این ها. این هم یه روایت دیگه. یا سعل تو ان رجل له امرعتان هل یسته بوله اون یفضل اهدام علی الاخرا دوبت علی ابن جعفر قال له اربعون فلی اجل واحد لیلتن و الاخرا ثلاث لیال. هم روایت هایی که در مورد قسم نفقه امثال این ها در مورد وجود به خصوص قسم این رو ملاحظه می‌فرمایید، این مشخصه که با وجودی که اصلا هیچ صحبتی از به اصطلاح صحبتی از نکاح دائم نیست، ولی مراد نکاح دائم هست، چون در کما اینکه خود همین روایت هم پیداست که انصراف داره به نکاح دائم. اون تو روایت هشام بن سالم جوالقی هم وقتی میخواد عرض کنم خدمت شما اشاره میکنه وقتی ازدواج موقت میخواهید انجام بدید به طرف روشن کنید که شرایط ازدواج موقت چه شکلیه که اشتباه نگیره. اینجا میگه تقول لها، که این روایت 38433 جلد 26 از جامع حدیثه. تقول لها اتزوجک علا کتاب الله و سنت نبیه و الله ولی ولیه که کذا که کذا شهرن به کذا و کذا درهمن علا ان الله لی علیک کفیلا لتفین لی ولا اقسم لک ولا اطلب ولدک ولا عدت لک علی فاذا مضا شرطک فلا تتزوجی حتی یمزی لک 45 لیله و این حدثه به که ولدون فعلنی، که در واقع میخواد روشن کنه که این ازدواج یک ازدواج خاصی هست، احکام خاصی داره و یکی از احکامش نداشتن قسم هست. خب قسم در ازدواج موقت نیست. این حالا چه کار بکنیم؟ از یه طرف من فکر میکنم از یه طرف مثلا روایت های زیادی که ما داریم که حس بر تزویج و نکاح کردند، اینکه شما زن بگیرید امثال اینا، آیا اینها اختصاص داره به ازدواج دائم یا اختصاص نداره به ازدواج دائم؟ یا روایاتی که میگه که اندر تزویج میشه به شخصی که حس مثلا نظر کرد، آیا اینها اختصاص داره به دائم یا در موقت هم این روایات شامل میشه؟ من تصور میکنم که این که آیا دو نکته هست، این دو تا نکته رو باید در این بحث مد نظر باشه. یک نکته اینه که گاهی و با تناسبات و چون موضوع یک معنای عامی رو اقتضا میکنه یا یک معنای خاصی رو اقتضا میکنه. تناسبات و دوین تعیین کننده این که تزویج، اصل این که تزویج لغتاً نکاح لغتاً شامل ازدواج دائم میشه و موقت هر دو میشه بحثی نیست. کما اینکه تو بعضی روایات میگه نکاح سه جور داره، این نکاح این را من بخونم بد نیست، این روایت حسن ابن زیاد هست که اولین روایت جامعه حدیث در کتاب نکاح هست، یه یحل رو بسید حسن ابن زیاد، حسن ابن زید و حسین ابن زید قال سمعت ابا عبدالله علیه السلام یقول یحل الفج به سلاسل نکاح هم به میراث، نکاح هم بلا میراث، نکاح هم به ملک الیمین. سه جور نکاح دانسته شده. این یک معنای عامی هست که اینها همه داخل در نکاح شمرده شده، ولی به این معنای عام حتی تسری هم جزء نکاح هست. توجه فرمایید اینجا نکاحون به ملک الیمین تعبیر کرده، تسری هم جزء اون هاست. من بعید میدونم مراد از یهل الفرج به سلاس مراد از نکاح عقده، مراد از نکاح وقت نیست، چون بعضی وقت گفتن نکاح به معنی وقت به کار میره، ولی اینجا نکاح به معنی وقت نیست، چون وقت سبب حلیت فرج نیست. یهل الفرج به سلاس، این مراد از نکاح عقده. سه جور عقد داریم: عقد به میراث، نکاحون به میراث، و نکاحون بلا میراث، یحل الفرج به سلاس، نکاحون به میراث و نکاحون بلا میراث و نکاحون به ملک الیمین، که شبیه این طور فکومی هم هست و امثال اینها. خب ببینید، یک معنای عامی نکاح داره که این معنای عام حتی تزویج تسری رو هم شامل میشه. بعضی وقتها روایات هایی که حس میکنه برای ازدواج، در واقع میخواد بگه شما به گناه نیفتید، برای جلوگیری از به گناه افتادن. روایت هایی که میگه مثلا نماز شخصی که عذب هست، چقدر شخص عذب مشکل داره باید ازدواج کنه، امثال اینها. خب این روایت هایی که در کراهت عذوبت و امثال اینها وارد شده، امدام الرکعتان و سلیم و رجل متزوج افضل من رجل اعذب یقوم لیله و نهاره و امثال اینا. خب این سری روایات در واقع ولو لفظ متزوج داره، اینجا متزوج درش به تناسبات و که موضوع یک معنای عامیه. و همین جهت هم یک روایتی هست جا در ذیل همین روایت، حالا این رو من از جامعه ها دیف اومده، افت روایتش رو بذارید از چیز بخوانم، از کافی بخوانم. کافی یه ابن القداح هست، میگه قال جاء رجل الى ابي عبد الله عليه السلام فقال له هل لك من زوجة؟ فقال لا، فقال ابي وما احب ان لي الدنيا وما فيها واني بت ليله وليست لي زوجة. ثم قال الركعتان يصليهما رجل متزوج افضل من رجل اعزب يقوم ليله ويصوم نهاره. ثم اعطاه ابي سبع دنانير ثم قال تزوج بهذه. ثم قال ابي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتخذوا الاهل فانه ارزق لكم. بعد داره انه نبی ان عبدالله ابن مغیره ان عبدالحسن علیه السلام مثله و زاد فی. فقال محمد ابن عبید جعلت فداک فانا لیس لی اهل. فقال الیس لک جواری او قال امهات الاولاد؟ قال بلا. قال فانت لیس ده ازم. ببینید در از این روایت ابتداءن این محمد ابن عبید اینجور تصور کرده که مراد از تزوج معنای خصوص ازدواج دائم هست. تزوج حالا دائم و موقت بودنش رو خیلی نمیخوام چیز کنم، تسری رو شامل نمیشه، ولی امام علیه السلام اشاره میکنه کسی که امهات اولاد داره بنابراین با اونها مباشرت میکنه و اون قوه شهویه خودش رو و غریزه شهویه خودش رو تأمین میکنه، اون در واقع عذب نیست. اینجا تناسب موضوع اختصار میکنه کسی که امکانه این رو داره که به نحو حلال اون غریزه جنسی خودش رو تأمین کنه. این عرض کنم خدمت شما داخل در حلق من زوجتن هست. این روایات این شکلیه که تناسبات و موضوع اختزا میکنه که مراد از این معنا یک معنای عام میباشه، اختصاص نداشته باشه به خصوص یک شیء خاص دیگه. حالا ممکنه یه جایی تناسبات و موضوع یک شیء خاصی رو هم اختزا کنه، اختزا نشون کنه که مراد خصوصیت خاص باشه، جایی که مثلا یک احکام خاصی برای تزویج هست که تسری رو مثلا شامل نمیشه. خیلی از احکامی که هست مربوط به تسری نیست، مربوط به اهلدار بودن هست و امثال اینا مثلا تسری رو، ولی بعضی از روایات یک شمولی داره. بنابراین قرار من این است که نکاح گاه به معنای عام یعنی مطلق عقدی که به وسیله عقد می شود مباشرت حلال انجام داد، اعم از نکاح دائم و نکاح موقت و تسری گرفته می شه و به نحو تناسب و موضوع هم این معنای عام رو اقتضا می کنه. بسیار از روایت هایی که حس بر تزویج و نکاح و اتخاذ اهل و امثال اینها داره شاید به همین معنای عام باشه. یه نکته دیگه این که عرض کنم خدمت شما، گاهی اوقات هم حالا گاهی اوقات از جهت دیگه هم انصراف پیدا میکنه نکاح به یک شیء خاص، اونم تناسب با موضوع اختلاف میکنه به این معنی، نه تناسب با موضوع. گاهی اوقات ببینید سوالی که سائل میکنه از یک قضیه خارجیهی که اتفاق افتاده سوال کرده، یا اصلش یک قضیه خارجیه بوده ولو با صیغه عام هم سوال کرده باشه، در اصل یک قضیه خارجیه اتفاق افتاده، اون قضیه خارجیه رو در قالب یک سوال کلی مطرح کرده. تو این قضایای خارجیه اگر با توجه به این که در زمان صدور روایات نکاح متعه و موقت یک امر قاچاقی بوده، اینجا اگر میخواستن حکم رو نسبت به تمتع رو هم شامل بدونن اکتفا به لفظ تزوجه نمی کردن، چون یک فرد خفیه بوده. این تزوجه او تمتع رو هم ضمیمه می کردن به دلیل همین که یک امر نادری بوده، و چون اگر احتمال می دادن که یعنی اگر حکم اختصاص داشته باشه بخواد حکم خصوص متعه رو هم به دست بیاوردن، در اینجور مواردی که روایت به یک معنا مسبوق به سؤال سائله، مسبوق به یک قضیه واقع شده است، یک قضیه خارجیهی که تحقق داره، اون قضیه رو دارن بیان میکنن و عمومیتش، حالا اینو من بیشتر توضیح خواهم داد در این مورد. در اینجور موارد نکاح و تزویج به نکاح دائم منصرف هست نه به نکاح موقت. تصور میکنم که اون آیه شریفه فنکهوهن به اذن اهلهن، اون آیه شریفه تیکهی که در اون آیه مورد تأکید روایت هست اون تیکه این هست که آیا می شود با عمه بدون اذن اهل ازدواج کرد، یا حتما با اذن اهل باید باشه. که حالا من قبل از اینکه این روایت فنکهونه به اذن اهل هند رو یه بار دیگه بخونم، یه روایت دیگر رو بخونم در ذیل همین آیه وارد شده. روایت داوود ابن الروایتی افتر فقیه وارد شده. روا داوود ابن الحسین ان ابی العباس البغبا قال قلت لابی عبدالله علیه السلام یتزوج الرجل الامته بغیر علم اهلها قال هو زنن ان الله عز وجل یقول فنکهوهن به اذن اهلهن، فنکهوهن به اذن اهلهن. خب اینجا آیه قرآن، من آیه فنکهوهن به اذن اهلهن، من از قبل این آیه رو بخونم. این آیه رو ملاحظه بفرمایید، تو این آیه این از اول این فن که اونو به اذن اهل هن آیه 25 از سوره نساء. من آیه 24 میخونم. و المحصنات من النساء الا ما ملكت ایمانكم کتاب الله علیکم. حالا این بحثو کار نداریم از این تیکه مورد بحث ماست. اوهل لکم ما وراء ذالکم ان تبتغوا باموالکم محسنین غیر مصافحین فما استمتعتم بهی منهن فآتوهن اجورهن فریضه ولا جناح علیکم فیما تراضیتم بهی من بعد الفریضه ان الله کان علیما حکیما. این تکه آیه همچنان که در روایات ما وارد شده مربوط به ازدواج موقت هست. من حالا در مورد این تکه آیه بعدی چیزها رو براتون بخونم. این رو ملاحظه بفرمایید، من فردا این عبارتاش رو براتون میارم که این لا جناح علیکم فیما تراضیتم بهی من بعد الفریضه بنابر بعضی از روایات مال ازدواج موقته. هم استمتعتم بهی من هن فآتوهن اجورهن فریضه، این هم مربوط به ازدواج موقت هست. و من لم يستطع منكم طولا ان ينكح المحصنات المؤمنات فمن ما ملكت ايمانكم من فتياتكم المؤمنات والله اعلم بايمانكن بايمانكم بعضكم من بعض فانكحوهن باذن اهلهن واعطوهن اجورهن بالمعروف محصنات غير مصافحات ولا متخذات اخدان فإذا أحسن فإن أتين بفاحشتين فعليهن نصف على المحصنات من العذاب تا آخر آیه. ببینید این آیه بحث فنکهوهن بإذن اهلهن رو بعد از حکم صریح ازدواج موقت مطرح کرده. در این جایی که بعد از حکم ازدواج موقت این روایت رو به این روایت پرداخته شده، این به نظر میرسه اطلاق داره آیه فنکهوهن به اذن اهلهن. علاوه بر این که عرض کردم اساسا این نکته‌ای که در این آیه اشاره داره یک نکته‌ای هست، بحث سر اینه آیا عمه همینجور رها هست، هر کس بخواد با این عمه بدون این که اون اهل عمه و مالک عمه بدانه بتونه باش ازدواج کنه. این در واقع تمتع از باب این که بهره گیری از عمه آیا متوقف است بر اذن اهل یا متوقف نیست، خصوصیتی در ازدواج موقت نیست. اگر حالا ولو اون سوال سائل در مورد ازدواج موقت بوده، ولی نکته‌ای که اینجا وجود داشته اون این هست که آیا اصلا عمه این میشه بهش ازدواج کرد کاری نداشت به ازدهل. امام علیه السلام میفرماید که خداوند متعال در مورد عمه اجازه نداده هر کاری انسان بکنه. عمه اهل داره، باید با اجازه اهلش باش نکاح انجام بشه. تو این فضایی که فضا اصلا بین نکاح موقت و نکاح دائم فرقی نمیخواد قائل بشه، این فضا، این اصطلاح تناسبات و موضوع اقتضا میکنه که خصوصیتی برای نکاح دائم نباشه. علاوه بر اینکه حالا میگم آیه قرآن که با توجه به قبلش اصلا اطلاقش نسبت به ازدواج موقت خیلی قویه، حالا منهای اون قبلش هم در نظر بگیریم، اون چیزی که در این روایت توش تکیه داره اون اینه که آیه قرآن برای ازدواج کردن با عمه اذن اهل رو معتبر دونسته، یعنی عمه رو همینجوری شخصی بخواد باش ازش بهره گیری کنه و اینها ندونسته. خب این کنه خیلی خصوصیتی شاید نداشته باشه که این ازدواج دائمی باشه، موقتی باشه، امثال اینها. اینی که به نظر میرسه که همون روایت روا داوود ابن حسین ان ابل عباس البغبا قابل طلبی عبدالله علیه السلام یتدرج الرجل على ما تغییر علم اهلها قال هو ذنن ان الله عز و جل یقول فن که اون به ابن اهل ان. فضای این روایت با فضای روایت احمد ابن محمد ابن ابی نصر یکیه، این هر دو یک نکته واحد روش تک میخوام بکنم، اون اینی که به غیر اذن اهل آیا میشه از عمه بهره گیری کرد. بنابراین آیه قرآن ولو مربوط به ازدواج دائم هم فرض بشه، به فرض اون ازش یک نوع الغا خصوصیت چه بسا بشه برای غیر ازدواج موقت، و بتوانیم غیر ازدواج دائم در ازدواج موقت هم بتونیم از اون استفاده کرد. حالا من در مورد خصوص روایت های مورد بحث، روایت هایی که در مورد عده وقتی به شبه هست، خصوص این رو یه بار دیگه میخوام رفقا روایت هاشون ملاحظه بفرمایید. به نظر میرسه که این روایت ها خیلی روشن باشه که این روایت ها در مورد ازدواج دائمی هست و مربوط به ازدواج موقت نیست و حکم ازدواج موقت رو باید از جای دیگه استفاده کنیم. حالا این رو تو جلسه آینده ما بیشتر در موردش صحبت می‌کنیم. صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آل محمد.